خواهی توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور را به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست به دست می‌شود.
در این برنامه رهنما به یکی از کلیدی ترین ارکان اندیشه های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای خواهیم پرداخت. موضوع مهم توجه به مستضعفین و محرومیت زدایی از جامعه، و پای صحبت کسی می نشینیم که فراتر از گزارش های معمول مجری این سیاست ها و مطالبات رهبر شهید بودند. آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، میهمان این قسمت از برنامه رهنما هستند. به رهنما خوش آمدید.
سید مرتضی بختیاری، قائم مقام پیشین آستان قدس رضوی و رئیس کمیته امداد امام خمینی است. او سوابق ارزشمندی همچون وزارت دادگستری، استانداری اصفهان و ریاست سازمان زندانهای کشور را در کارنامه دارد. مرتضی بختیاری به عنوان شخصیتی که مستقیماً از رهبر شهید حکم مسئولیت دریافت کرده و سالها مجری سیاستهای ایشان در حوزه حمایت از محرومان و مستضعفان بوده است، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر دیده شده از نگاه راهبردی حضرت آیت الله خامنه ای به مسئله فقر و محرومیت را روایت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه عرض شد محضر شما، در این برنامه میزبان یکی از شخصیت هایی هستیم که در مقاطع مختلف مسئولیت های گوناگون و البته مأموریت های ویژه داشتن، و شنیدن روایت ایشون از اندیشه و آراء رهبر شهید انقلاب میتونه حتما از زوایای مختلف به ما پیام‌های قابل تأمل رو بده. خواهش میکنم که این برنامه رو همراهی بفرمایید. سلام عرض میکنم محضر شما آقای بختیاری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده معذ سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه عزیزان دستن در کار برنامه بسیار زیبای رهنما و خدمت همه بعد سلام و ادب و تسلیت دارم آقای مهدی قلی، شهادت مظلومانه مقتدایمون امام عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، سرداران قهرمان بزرگوار، دانشمندان عزیز و به ویژه دانش آموزان عزیز ما در مدرسه میناب که حقیقتا در دل تاریخ ماندگار شد، و همه شهدای گرانسنگ. و همینجا هم باید تشکر بکنیم از بلده خبرگان رهبری که به موقع انتخاب احسن را انجام دادن و حضرت آیت الله حسین مشربای حسینی خامنه ای به عنوان رهبری معرفی شدند که با استقبال بی نظیر مردم، واقعا مردم بی نظیر استقبال کردند و با تعبیر صالحون بعد از صالح مطرح کردند. آرزوی موفقیت برای ایشون داریم. انشالله امیدواریم که سال ظهور باشه،
انشالله
سال پیروزی کامل رزمندگان مقتدر عزیز ما در جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان، انصار الله یمن و هشت شعبی عراق و جبهه مقاومت، و ما شاهد پیروزی وعده الهی که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون باشیم.
انشاءالله.
من تشکر میکنم از این وقتی که گذاشتید جناب آقای مهدی قلی. من در خدمت شما و برنامه بسیاری با شما و مردم عزیز بزرگوارمون باشیم. حقیقتا دریغم یاد نگم که این مردم واقعا این حضورشون در صحنه تا اذان صبح تو میدان انقلاب بوده. اصلا آدم یه حالتی پیدا میکنه، یقین داریم که امام زمان تصرف کرده دلهاره، یقین داریم که عنایت الهی شامل شده، چه این مردم در صحنه حاضر هستن و در کنار رزمندگان مقتدر ما در حقیقت به تعبیر فرمانده محترم هوافضا چاشنی موشک‌های ارزشمند ما، این مردم قهرمان هستند که در سراسر کشور حتی روستاها حضور در صحنه دارند.
درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید و اینکه این گونه با تواضع و چنانچه شایسته هست به احترام مردم حاضر شدید و این ستایشگری مخلصانه که حضرت عالی نسبت به شأن رفیع مردم عزیز ایران دارید درسته، به ویژه این واژه‌ای که در کنار رزمندگان. به وقتی است که ما میگیم مردم حمایتگر رزمندگان هستن، این بار واقعا مشهود است که در کنار رزمندگان بخش قابل توجهی از دفاع ملی هستن و الحمدلله مفتخریم که با چنین هموطنان غیوری هم عصر هستیم. از جناب عالی هم بسیار متشکرم که در این فرصت قبول دعوت کردید به راهنما آمدید. آقای بختیاری، خب چنانچه عرض کردم جناب عالی در مقاطع مختلف مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی داشتید، از استانداری اصفهان و وزارت دادگستری و عرض شود که محضر حضرت رضا صلوات الله علیه در آستان قدس رضوی و همچنین الان که دیگه یک مأموریت ویژه‌ای است که چندین سال حضرت عالی مشغول خدمت به جامعه محرومان و مستضعفین کشور هستید که البته انشاءالله در همه عرصه‌ها توفیقات شما روزافزون باشه و مرضی رضای خدا. اما فارغ از همه این مسئولیت ها، سال اولمون قدری شخصی تر باشه، اینکه اولین دیدار شما با رهبر شهید انقلاب کجا بود و چه ویژگی شخصیتی، چه شاخصه ای از ایشون در ذهن شما ثبت و ضبط شده از اون اولین دیدار؟
از اون که با توجه به اینکه من فکر کنم از سن 13 سالگی ارتباط داشتن با مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری خوب در مشهد بودن، والد مکرمشون حضرت آیت الله آصف جواد خامنه‌ای از علمای برجسته حوزه MBA خراسان و مشهد مقدس بودن و ما 4 روحانی برجسته در مشهد داشتیم که در مبارزه بودن، مرحوم آیت الله طبسی، مرحوم شهید هاشم نژاد، مرحوم آیت الله محامی و مقام معظم رهبری. منظومه فکری بنده حقیر روسیا در جلساتی که ما در محضر مقام معظم رهبری بودیم، مخصوصا در سال 1352 در مسجد کرامت، در سال 1353 در مسجد امام حسن مجتبی در ماه مبارک رمضان، اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن محصول اون 30 ماه رمضان است که در سال 1353 مقام معظم رهبری در مسجد امام حسن برنامه‌های معارف اسلامی را از منظر قرآن مطرح می‌کردند. جناب آقای مهدی قلی، واقعاً اگر اونها نمی‌بود من خودم نمی‌دونستم کجا کار بودم. شاکله فکری ما اونجا ریخته شد و خیلی هم مؤثر بود توی مراحل. اول اون موقع ما فکر نمی‌کردیم مبارزه به این زودی جواب بده، یعنی شما 53 بعدم اواخر 56 و بعدم 57 و بعدم دهه مبارک فکر، کسی اینجور فکر نمیکرد. اما در این که ما بتوانیم در مسیر مبارزه قرار بگیریم و اسلام ناب را اونجوری که بر پیغمبر ارزانی شده، اونجوری که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه معرفی کردن، اونجوری که آقای امام سجاد در صحیفه سجادیه و ائمه معصومین ما مطرح کردن، من فکر میکنم یکی از شخصیت های تاثیرگذار نه در بنده، در خیلی از جوانهای اون موقع که من موقع مسجد معصر مشتاقی میفتم که 19-20 ساله بودم، خیلی تعیین کننده بود. بنابراین ارتباط ما و دیدار با مقام معظم رهبری برمیگرده به اون دوران. البته دیگه در جلسات مثلا روزای جمعه منزل آیت الله محامی روزه بود، ایشون مرتب اگر در تبعید نبودن یا در زندان نبودن اونجا رو حضور پیدا میکردن، ما از نزدیک حتی سوال جوابا رو با ایشون میکردیم. من یادم نمیره که در معذر ایشون فکر میکنم بعد از ظهر یکی از ماهای آخر سال 52 بود، یه سوالی داشتم راجع به مجاهدین خلق. خب اون موقع کسی نمیگه منافقین،
بله،
ولی بحث التقاط مطرح بود. ما با یکی از دوستان طلبه رفتیم، اجازه گرفتیم که به منزلشون رفتیم، منزلشون رو خودشون به ما چایی آوردن. بعد من این سوال مطرح کردم که اینا تفسیر سوره فتح دارن، تفسیر سوره محمد دارن و بالاخره یه مقداری آدم احساس میکنه که این برداشت‌هاشون برداشت‌های قرآنی نیست با توجه به اینکه شما بالاخره مفسر قرآن هستید و خبره کار هستید، نکته که ایشون اونجا فهمودن واقعا آویزه دل ما شدش. ایشون در اونجا فهمودن که این تفاسیر مبنا ندارد، این تفاسیر تفاسیر به رأی هست. حالا این عبارت به رأی ره من یه تعبیر دیگه داشتن، ولی من اون رو نقل به معنا میکنم که تفسیر به رأی هست شد، تکلیف ما مشخص شد و مشخص شد. بعد سال بعد سال 53 اون اپورتونیست های چپنما که ظاهر شدن، دیدیم چقدر دقیق مقام معظم رهبری در اینجا تبیین داشتن. من در بین شخصیت هایی که کتاباشون میخوندم خیلی رو من اثر گذاشت، یکی آیت الله مطهری و روی تحریف و بدعت خیلی حساس بودن، یکی مقام معظم رهبری روی تحریف روی بدعت، چون متخصص بودن و انگوش میذاشتن، اصلا تکلیف ما رو مشخص کردن و همون مسیر ما به لطف خداوند ادامه دادیم تا الانی که واقعا افتخار میکنن که دست پرورده منظومه فکری مقام معظم رهبری هستم که در شاکله فکری من بسیار تاثیرگذار بوده و انشالله امیدواریم که دستگیری او دنیای ما بشه
انشالله. از 13 سالگی پس شما مانوس میشید در جلسات و سخنرانی ها شرکت میکنید و در طول مبارزات
بله تو شخصیت تو مسئولیت های مختلفی که ما به مدرشون شرفیاب میشیم به دستبوسی با اسم ماشاءالله حافظه قوی هم داشتم با اسم ما میبردن در مسئولیت‌های مختلف و الحمدلله که این اولین دیدار ما در روضه منزل آیت الله محامی که ما با ایشون ارادت پیدا کردیم و صحبت‌های ایشون رو بعدم دیگه سعی می‌کردیم تو تمام جلساتشون، حتی ما اعلام می‌کردن نیشابور ایشون سخنرانی دارن، ما می‌شدیم با یه تعداد از بچه‌ها با ماشین می‌رفتیم نیشابور سخنرانی انجام دادن، شب باز برمیگشتیم باز فردا می‌رفتیم تا من 10 شب مثلا در نیشابور سخنرانی داشتم. در تبعیدگاه هم من فهم می‌کنم در ایران شهر هم من موفق شدم با یه تعداد از عزیزان ایران شهر به دست بسیم.
بله بعضی از مبارزین میرفتن.
بله بله میرفتن
بله بله. آقای بختیاری حالا من این پرسش رو مطرح میکنم بعد بریم سراغ مقاطعی که شما مسئولیت گرفتی. خب بالاخره شما از 13 سالگی خودتون چنانچه میفرمایید با تفکرات آیت الله خامنه آشنا میشید، چه تفاوتی ایجاد شد در منش ایشون، در مشی سیاسی ایشون، در تبیین مفاهیم الهی قرآنی و هر شبت که حتی مبارزاتی و راهبریشون با دورانی که دیگه میتونیم بگیم به اوج هدایتگری جامعه در زمان زعامتشون میرسه، آیا تفاوتی وجود داشت؟
من مسیر تکامل میدیدم، یعنی هرچی جلو میامدن مقام معظم رهبری در مسئولیت های مختلف در ریاست جمهوری و بعد از ریاست جمهوری رهبری، اون چیزی که در ایشون جلوه داشت تواضع و فروتنی ایشون بود و این برخواسته از اون داده های فکری و معارف اسلامی معارف قرآن.
من میخوام بگم آقا فرقی میکرد مثلا آیت الله خامنه ای 1340 1353 57 با آیت الله خامنه 1404؟
من به نظرم تو بحث مبارزه با طاغوت، چون بینش ایشون بینش قرآنی بود، شما همون طرح کلی اندیشه ایشون در قرآن توحید ره از الله و لا اله الا الله و الحی القیوم دعا تعقض و سنتون تا آخر سوره آیت الکرسی، وقتی شما اونجا مبانی توحیدی ایشون رو نگاه میکنید و جلوه های مبارزه با طاغوت رو شما نگاه میکنید و انسان 250 ساله‌ای که ایشون نوشتن در واقع خیلی مختصر زندگی امیر معصومه، چرا اینها به شهادت رسیدن، من فکر میکنم منظومه فکری ایشون در مبارزه با ظلم در مبارزه با طاغوت کامل شد اما عذور پیدا نکرد، تعدیل هم نشد و قاطع تر شد در پیه قسمت. زندگی ایشون در قبل از انقلاب یا زندان بود یا تبعید بود یا اگر در زندگی مشهد بودن تو مبارزه بود، هیچی دیگه قیلتی شما در زندگی ایشون نمیبینید. پس بنابراین اون برداشت های از آیه قرآن تبلورش در زندگی ایشون در رفتارهای ایشون بود، چرا ایشون میگفتن انداخت از زندان، چرا ایشون شکنجه میکردن، چرا ایشون تبعید میکردن، چرا ایشون ممول سخنرانی کردن و ممول منبر میکردن، برای اون روحیه مبارزه و برداشتی که از قرآن داشتن. من یادم نمیاد یک تعبیریشون از عاشورا داشتن، الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، کلام امام حسین. اصلا زندگی ایشون این بودش، مرگ شما در زندگی شماست اما زیر سر طاغوت، زیر نظر طاغوت باشی، حیات شما در از بین رفتن شما در شهادت شما حالا شهادت من از میکنم اما با عزت و عزتمندانه و مقام معظم رهبری زندگیشون اینطور بود واقعا عزتمندانه بود الموت و فی حیاتکم مقهورین و الحیات و فی موتکم قاهرین رو عملا این کار انجام دادن و او هیهات من نزله که باز از درس‌های بزرگ عاشورا از خود مختلی که مقام معظم رهبری میخوندن اصلا بدن انسان به لرز میامد.
آقای بختیاری یه پرسش دیگه هم باز در همین راستا مطرحه. ببینید ایشون به عنوان یک مبارز انقلابی علیه یک رژیمی که از اون به عنوان طاغوت یاد میکنیم میان تمام عیار وارد صحنه میشن، بعد در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها به عنوان یک مبارزی که حالا بالاخره نتیجه داده نهضتشون، بلکه به عنوان رهبری جامعه قرار میگیرن، در چنین جایگاهی قرار میگیرن. مشیشون در با توجه اینکه شما مسئولیت مختلف داشتید، مشیشون در اون مطالباتی که حتی پیش از انقلاب داشتن و در بعد از انقلاب داشتن مطالباتشون به ویژه از مسئولین در حوزه مردم متفاوت بود.
ببینید من اینو میخوام بگم، ما دو تا زلزله بزرگ داشتیم در مشهد، چند تا زلزله ولی مهمترینش یکی فردوس بود یا سال 47 اون موقع من نتونستم برم به فردوس، یکی در طبس بود سال 57، یکی از شخصیت‌های جلودار در رسیدگی به مردم و نیازمندان مقام معظم رهبری.
البته وجود بنده و امثال بنده و دیگر مسئولین خدمت است، ماها نوکر مردمیم، ما خدمتگزار مردمیم، اعتبار ما به اینه، آبروی ما به اینه، اسلام این رو برای ما معین کرده. همه مسئولین چه در قوه مقننه، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه باید همیشه کمر بسته و آماده به خدمت باشن. مجلس هم بایستی وظایف بزرگ خودش را انجام بدهد، وظیفه اوست، این هم وظیفه شرعی است، هم وظیفه قانونی است، هم وظیفه اخلاقی و ملی است. دولت هم بایستی وظایف خودش را انجام بدهد، قوه قضاییه هم باید وظیفه خودش را انجام بدهد، همه باید وظایفشون را انجام بدن.
احساس خدمتگزاری و مردم رو برای خودتون حفظ کنید. قدرت اگر با هدف خدمت به مردم باشد این عبادت،
شاید هیچ عبادتی بالاتر از عبادت اون مسئولی نیست که از راحت خود، آسایش خود، امنیت خود صرف نظر می کند به خاطر تلاش به خدمت به مردم.
این روحیه خدمتگزاری را، روحیه خاکساری را، روحیه تواضع در مقابل مردم را و شناخت عظمت مردم را برای خودتون حفظ کنید که این نعمت بزرگی است.
اصلا امداد رو در اونجا باید بگیم امداد امام خمینی، در اونجا متولیش مقام معظم رهبری بودن. این از کجا برخاسته؟ از چی؟ همون منظومه فکری و نورنی دو انمون علی الذین تخذ و فل از و نجعلهم ائمه هستش، همون منظومه فکریه که ایشون آرام نمیگرفتن در جایی که مردم مشکلات داشتن.
بعد از انقلاب؟
قبل از انقلاب.
بعد از انقلاب چطور؟
بعد از انقلاب که دیگه تو مسئولیت ها قرار گرفتن، تبلور این به صلاح گیره از کار مردم بیشتر خوشون
مثلا این طور باشه
حالا اون موقع مسئولیتشون مسئولیت مستقیم مسئولیت دولتی که نداشتن، مسئولیت دینی داشتن و اینجور احساس میکردن کل حکم را کل حکم مسئول رعیته، از این باب میامدن تو میدون. اما وقتی مسئولیت پیدا کردن آرام نمیگرفتن.
ببینید سوال همینه که خب قبل از انقلاب ما میتونیم مطالبه بکنیم، بگیم آقا باید بالاخره مسئولیت اداره کشور بیاد بررسیدگی بکنه، اما وقتی که در مقام مسئول خودمون قرار میگیریم میگیم خب حالا بالاخره ملاحظاتی هست، الان امکانات اجازه نمیده ما بگیم. آیا آیت الله خامنه ای در مطالباتی که از مسئولین داشتن یا خودشون زمانی که رئیس جمهور بودن حتی نسبت به موضوع میشد که بگن خب حالا الان ما مسئولیت داریم بهتر جایی مماشات کنیم؟
ببینید در نشستهایی که ایشون رئیس جمهور بوده و یه دفعه اومدن به فردوس، من اون موقع مسئولیت بیژن داشتم، دادستان بیژن بودم، با علما و تعداد از نعات ها آمدیم فردوس در خدمت ایشون منزل حجت الاسلام مثلا حاجی علیزاده، اون موقع امام جمعه فردوس بودن. یه صحبتی کردن اونجا در رابطه با رسیدگی به نیازمندان که اصلا فراموش نمی کنم، که مشخص بود تبعیت تعبیرشون بود، تبعیت از رهبری که اون موقع امام بودن، تبعیت از رهبری این است که در کنار مردم و خدمتکار مردم و گره‌گشا از کار مردم باشید. و این مشی پیامبر اسلام بود، این سنت پیامبر اسلام بود، این مشی مولا علی علیه السلام بود. این در نامه 53 به مالک اشتر جزء وظایف رهبری بود، جزء وظایف مسئولین بود. و حتی در اونجا من یادم نمیره واقعا سوگن یاد کردن، فهمودن در این نظامی که رهبری اون امام امت نایب امام زمان هست، اگر به من بگن برو فلان پاسگاه زابل، اسم اون پاسگاهم بردن، برو فلان پاسگاه زابل در اون پاسگاه جاروکشی بکن، با افتخار تو این نظام این کار میکنم که این نظام در خدمت محرومی، در خدمت نیازمندان است. این صحبت هایی بودش که در منزل مرحوم مجدداً آقای علیزاده
رئیس جمهور بودن،
اون موقع رئیس جمهور بودن. یعنی ما تو دیدارهایی که با ایشون داشتیم، مثلا من یه نمونه بگم تو ذهنم آمدش، خب استاندار اصفهان بودم من، بعد در 1384 اواخر 84 بود، آقای پور محمدی وزیر کشور بودن، استاندار آمدیم تهران، یه ظهر دوشنبه رفتیم نماز جماعت مقام اعظم رهبری، نماز جماعت تموم شد، اما ایستادن ها فکر کنم 10-12 دقیقه بیشتر صحبت نکردن. تعبیری که داشتن فرمود شما هیچ شأنی جز نوکری مردم نداری. آقایان اگر غیر از این تو ذهنتون هست برید کنار، باهاتون سنگین نکنید، شب اول قبل روز قیامت سخته. تعبیر روایتی که مسجد من تعبیر مثلا تو آفدم سپردم، من حدث نفسه به رعاصف و ملعون، در نظام اسلامی هر پست و مقامی که داشتی اگر باد به قبقب انداختی که من چنین سمت دارم، من استاندار هستم، لعن خدا بر تو باد. هیچ شأنی جز نوکری مردم ندارید. این نوکری مردم چیه؟ گره‌گشایی از کار نیازمندانه، حرکت در مسیر کمک به مردمه، کمک به نیازمندانه. اصلا تمام سخنرانی هایشون، خطبه های نماز جمعه، من رئیس سازمان زندان ها بودم، مقید بودم نماز جمعه ترانه بدم. در یکی از نمازهای جمعه واقعا با چشمان اشک آلود از نماز آمدم بیرون. ایشون فهمودن که من افتخارم این است که نوکر مردمم و برای این نوکری افتخار میکنم. هست تو سابقه. و ما هیچ شأنی جز نوکری این مردم رو نداریم. اینا نکاتی برخاستی از اون معارف اسلامی، معارف ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و سلم. من اینو یقین دارم، اینو باور دارم، این حرفان باور دارم که مقام اعظم رهبری تبلور اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم بودن.
آقای بختیاری، این نکته که میفرمایید شما اینجا قابل تأمله برای همه هم نسلان من، حتی جوانترهای عزیزمون، که به این توجه کنن که شخصی در جایگاه رهبری یک جامعه، در عالی ترین جایگاه عقیدتی و سیاسی قرار میگیرند
با اون اختیارات،
با اون اختیارات بله جامعه‌ای که دارن، و در جایگاه مرجعیت، مرجعیت عرشبت که دینی مردم، اما شأن خودشون رو، شأن نوکری مردم و البته همه مسئولین رو، اینا باید به نظرم تکرار بشه و ما باید اینا رو خیلی بهتر بیان کنیم. از این مصداق اگر بخوایم بگیریم، شما فرمودین سازمان زندان‌ها تشریف داشتین، ریاست سازمان زندان‌های کشور مدتی با حضرت عالی بود، مصداقی خاطرتون هست که به کسی ظلمی شده باشه، رأیی خلاف بالاخره آنچه که حق کسی بوده صادر شده باشه، به محضر ایشون نامه‌نگاری شده باشه، مکتوبه‌ای بالاخره نوعی بهشون رسیده باشه و ایشون استیفای حق یا احقاق حق مجدد کرده باشن؟
بله، موارد داشتیم که حالا یا ما منعکس کردیم، از ما خواستن بعد ما منعکس کردیم، بالاخره مکاتبات مت آقا میره و مکاتبات رو هم آقا، خب دفتر آقا و معاونت ارتباطات مردمی خیلی دقیق کار می‌کردن و پیگیری هم می‌کردن، این تا آخر خط می‌رفتن، یا حتی آقا دستور میدادن تا آخر خط میرفتن. موارد بوده که در زندان افتاده بودن و بعد هم یا از من خواستن یا از رئیس قوه قضاییه زمان آیت الله شارودی بود، من یادم نمیره، از ایشون خواستن، بعد پیگیری شد و بعدم تعیین تکلیف شد و اون حق رو ادا کردن. خب چون ببینید پرونده‌های قضایی که تشکیل میشه برمیگرده به ادله که در داخل بله. پرونده هست، گاهی از اوقات در اون ادله خیانت میشه، دلیل تو پرونده هست، به لحاظ شکلی ایرادی به پرونده نیست، ایرادی به حکم نیست، اما اون افرادی که آمدن و این دلیل رو آوردن تو اونجا انقاضی وجود داره. موردی بوده که طرف محکوم به حبس ابد شده بوده، اهل تسنن هم بوده، بعد نامه نوشته که آقا این ضابطینی که مربوط به اون که ژاندارمری بودن در پاسگاه‌های مرزی، اینها آمدن از من حقی خواستن، من ندادم. بعد جلوی ماشین من در یه مأموریه که داشتم می‌رفتن جلوی ماشین من گرفتن، گفتن شما تو ماشینت مواد داری. بعد گشتن از یه گوشه ماشین 200 گرم هروئین پیدا کردن و من محکوم کردم به حبس ابد. ماشین منم مصادره شد و بعد پیگیری شد و مشخص شد که اونجا اون خیانت کرده، از این رشوه خواسته نداده، رفته مواد تهیه کرده. و الحمدلله با پیگیری های قضایی که انجام شد، هم اون سربازایی که اونجا بودن، هم اون رئیس پاسگاه، همه شناسایی شدن، سربازا که بی تقصیر بودن، اون رئیس پاسگاه و اون رابطه که دنبال این بوده که پول ادی آقا بگیره و ای آقا نداده، اون رابطه اینا محکوم شدن، ماشین اون آزاد شد و بعد هم خود اون بنده خودم که افسه ابد بود آزاد شد. و واقعا نوبتی که اونجا وجود داشت در این که این رأی از نظر اصل کردم شکلیش ما نگاه میکردی هیچ ارادی بهش نبود، نه به داستانش نه به حاکم شرعش، اما اون صورت جلسه اولیه مشخص شد، صورت جلسه اولیه صورت جلسه درستی نبوده. ایشون موارد خیلی کم بر بوده، حالا از مانی که بنده بودم اتفاق میافتاده. خود آیت الله شاهدی هم بسیار مقید بودن، حتی بعد وقتا خود آیت الله شاهدی یک دیدم ساعت 2:30 شب تلفن همراه من زنگ خورد، من از اون گوشی برداشتم بودم، به من خبر دادم فلانی در فلان زندان، اسم او شهرستان هم بردن، این بیگناه و وثیقه داره آزادش نکردن، شما همین الان پیگیری بکن. میگه وقتی مردان خدا یه همچی چیزی بهشون گزارش میشه آرام نمیگیرن. و منم پیگیری کردم و بعدم اون بنده خدا با وثیقه آزاد شد. و حالا میخوام بگم ایشون موارد داشتیم، خود مقام معظم رهبری تو ایشون مسائل بسیار حساس بودن و گزارشات هم که میرفت محضر معظم الله، ایشون با دقت حالا توسط خودشون یا توسط اون تیمی که تو حوزه معاونت ارتباطات مردم بود، همه ناماره که آقا نمیبینه خلاصه میکنن و اون موارد مهم به استظهار آقا میرسونن، یا اگر به نوعی به دست آقا برسه یه یاد داشتی اون رو خود شخص آقا پیگیری میکنن. ایشون موارد ما داشتیم، مثلا حالا تو بحث محرومین انصافا دغدغه من بودن آقا، ما
با در بود محرومین آقای بختیاری. من میخوام یه فصل جداگانه از گفتگو رو بذاریم بحث محرومین و این مسئولیت فعلی شما، چون این موضوع به نظرم با توجه به جایگاهی که الان حضرت علی حضور دارید یه قدری قابل تأمل تره بیشتر بعد بشه. ولی چون شما در مقاطع مختلف مسئولیت هایی داشتید که هر کدوم قابل ارشاد که اعتناست، مثلا شما وقتی در استانداری اصفهان تشریف دارید با اون حساسیت هایی که ما در استان اصفهان سراغ داریم با مردم بسیار بزرگی که در اونجا هستن، بخیر چه نگاه ویژه‌ای، حالا دولت یک مأموریت هایی داره که خیلی هم مهمه، اما اینکه مثلا مصداقی باشه که شخص رهبری شهید انقلاب ورود کرده باشن و از شما مطالبه‌ای داشته باشن برای یک امری در استان اصفهان، مثلا اینو دوست داریم بشنویم اگر هست.
بعد من یه اشاره به سازمان زندان ها بکنم بعد این
بفرمایید.
ما در از خود ما زندان ها بودیم، خب ماهای رمضان جشن آزادی زندانی داشتیم، شخص گریزان مقام معظم رهبری محکم شرکت میکردن و کمک میکردن که جرائم غیر امن آزاد بشن و دغدغه هایی که داشتند در رابطه با آزاد کردن زندانی ها خیلی مهم بود. ما خب هر چندگاهی دوشنبه ها نماز جماعت از آقا می رفتیم، همون که رئیس سازمان زندان ها بودن. بعد که در یکی از نمازها که آقا می دونی که بعد از نماز جماعت دور می زدن یکی یکی اول پرسی می کردن، من کنار شهید خدمت آیت الله رئیسی بودم، آیت الله رئیسی موقع رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم، آقا با آیت الله رئیسی کلیسا رو اول پرسی کردم، بعد به من کلیسا فهمید خب از زندان ها چه خبر؟ عرض کردم از آقا الحمدلله. خب علاقه آدم باید میگفتیم الحمدلله، فهمیدم ما دو تا الحمدلله داریم، حالا میگفتیم دغدغه رو بگم یه الحمدلله، یعنی واقعا الحمدلله همه چیز فراهم و زمینه های کاری درست و شما هم دارید کار بکنید، یه الحمدلله نه. من عرض کردم از آقا اگر کمک مسئولین باشد به ما کمک بکنن الحمدلله اول، فهمیدم تا نگر یه ترکی نوشد نبن، شما باید برید دوندگی بکنید اینهایی که تو زندان هستن و بیگناه هستن یا جرم غیر عمدی دارن. جرم عمدی معنای این که جرم واقع شده اما عمدی نبوده، مثل تصادفات، طرف تصادف کرده که نمیخواد تصادف کنه، یکی فوت کرده به زندان افتاده چون دیه نداشته بده، در اینجا آقا حساس بودن جرائم غیر عمدی، یا مثلا ورشکست کرده. من خودم یه سازمان زندان ها بودم، میرفتم تو زندان، مثلا زندان قصد تو بحث جرائم مالی که من میرفتم، یه شب ساعت دو نصف شب سه نصف شب رفتم زندان، رفتم تو همون بند مالیا، رفتم تو نمازخونه دیدم چند نفر دارن نماز شب بکنه. خب این نباید تو زندان باشه، اما خب بدهکاره، ورشکست کرده بدهکاره، او آقایون هم طلبگاره، اگه طلب او داده نشه باز اونم ورشکست میکنه. بنابراین یه همچه برنامه های به این صورتی بودش که ما در حالت با جشن های گرلیزان خود حجت الاسلام مثلا حاجی های محمدی گلپایگانی شرکت میکرد.